سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا. من سپیده بهبهان. دادگاه استیناف فدرال به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ اعلام می‌کند. سخنگوی کاخ سفید میگوید ایران اگر درک نکند که رئیس جمهور جدیدی آمده خود را دست انداخته است. و دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان تلفنی گفتگو کردند. دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا اعلام خواهد کرد. وکلای دو ایالت واشنگتن و مینسوتا میگویند فرمان ممنوعیت مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا در صورت تثبیت به هرج و مرج فزاینده منجر خواهد شد، در حالی که وزارت دادگستری آمریکا معتقد است این تصمیم در جهت امنیت ملی آمریکا و مبارزه با تروریسم است. ساعتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت ایران اگر متوجه نشده است که رئیس جمهور جدیدی آمده خود را دست انداخته است. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانیش پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ گفته بود مردم پاسخ تهدیدها را در راهپیمایی سالانه 22 بهمن خواهند داد. شان سپایسر به مقامات ایران هشدار داد رئیس جمهور آمریکا در صورتی که تخطی مشاهده کند اقدام خواهد کرد و به روشنی گفته است که همه گزینه‌ها بر روی میز است. دولت دونالد ترامپ به آزمایش موشک بالیستیک ایران در 9 بهمن به شدت واکنش نشان داد و آن را برخلاف توافق هسته‌ای ایران با 5+1 توصیف کرد. مقامات تهران با تاکید بر اینکه آزمایش موشکی در راستای تقویت بنیه دفاعی ایران انجام شده، همواره گفتند که برجام قراردادی چند طرفه است و به آن پایبند خواهند ماند. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه روز سه‌شنبه تلفنی گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها دو طرف در این گفتگوی تلفنی موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه را مورد توجه قرار دادند. هنوز جزئیات بیشتری از این گفتگوی تلفنی منتشر نشده است. با این همه رسانه‌های آمریکا و ترکیه از احتمال گفتگو درباره استرداد فتح‌الله گولن روحانی مخالف حکومت ترکیه خبر دادند. دولت ترکیه معتقد است فتح‌الله گولن در کودتای ناموفق تیر ماه گذشته دست داشته، هرچند آقای گولن این اتهام را رد می‌کند. دیگر موضوع احتمالی گفتگو بین دو طرف از دید رسانه‌ها حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا از شبه نظامیان کرد سوریه است که ترکیه آنها را گروه تروریستی معرفی می‌کند. سفیر هند در تهران میگوید کشورش تمامی بدهی‌های نفتی خود را به ایران پرداخته است. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت برخی کشورها مثل هند عذری از نظر تحریم ندارند و ممکن است اخلال یا تعللی در این زمینه داشته باشند. سه ماه پیش وزیر نفت هند گفته بود پالایشگاه‌های آن کشور هنوز 2.5 میلیارد دلار به ایران بدهکارند. آقای نوبخت در سال 94 اعتبارات ایران در هند را 8 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام کرده و گفته بود این پولها محبوس است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه میگوید مقام‌های قضایی ایران احمد رضا جلالی پژوهشگر و پزشک مقیم سوئد را به اعدام تهدید کردند. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، آقای جلالی 9 روز پیش از زندان اوین بدون وکیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شده و در آنجا قاضی او را تهدید کرده که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم خواهد شد. به گفته عفو بین الملل، احمد رضا جلالی از 1.5 ماه پیش در اعتصاب قضا به سر می برد. به پایان این بخش خبری می رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید هم میتونید از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرهیدری هستم، با صدایی که کمی گرفته با شما همراه خواهم بود در مجله جامعه این هفته رادیو فردا. نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از وجود حدود 80 هزار مسجد در کشور خبر داده و میگوید 30 هزار مسجد از این میان امام جماعت ندارند. او با تقسیم مسجدها به سه گونه مسجد طراز انقلاب اسلامی، مساجد تعطیل و نیمه تعطیل و مساجد ضرار خواستاران شده تا مسئولان به داد مساجد برسند. این اظهارات اما در شرایطی مطرح می شود که سهم مرکز امور مساجد از بودجه سال 1396 35 میلیارد تومان اعلام شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد اقامه نماز هم که نهادی مستقل و مرتبط با فعالیت‌های مساجد است، به طور جداگانه 7 میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود اختصاص داده. اینها همه جدا از 285 میلیارد تومانی است که به عنوان بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نظر گرفته شده و بودجه‌های دیگری که برای ترویج و حفظ ارزش‌های اسلامی در ایران اختصاص داده می‌شود. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی، آیت الله ابراهیم امینی در ازای هر 1100 نفر یک مسجد در ایران وجود دارد، اما به گزارش همین پایگاه تنها در 6% از این مساجد نماز جماعت صبح و ظهر و غروب برگزار می شود. آیا جامعه ایرانی با مسجدها قهر کرده؟ چه تعداد از مردم همچنان به مسجد می روند؟
مسجد باز است که ارتباط داشته باشیم. یه نیم ساعت میاد ظهر وا میکنه، نیم ساعت میاد عصر وا میکنه. مسجد قدیم مسجدها کلا باز بود، صبح تا شب باز بود. الان به این شکل نیست. انگار مثلا مردم یه حالت شدن که زیاد دیگه زده شدن از این چیزا.
عده‌ای هم میگویند به مسجدها میروند اما تنها در بعضی مناسبت‌ها.
تو یکی دو تا زمان شاشو آشو شاید یه زمانی برم تو خیابون بیستم گوش کنم، که برم تو خود مسجد بیستم میخوام به سخنرانی گوش کنم نمیتونم. بچه اصلا امکانش نیست برم، چون چیزای خیلی واجب‌تر تو جامعه‌مون وجود داره، این که بخواد بهش برسه تا اینکه بخواد فقط به مساجد برسه. متاسفانه ما تو ایران همین مشکل داریم.
با وجود بودجه درخور توجهی که مساجد در ایران دریافت می‌کنند، در بسیاری از آنها حتی در تمام ساعات روز هم به روی مردم باز نیست. آیا شهروندان با اختصاص چنین بودجه‌ای موافقند؟
من اصلا اهل نماز نیستم. این همه بدبخت بیچاره داریم، فکر کنم که به این بدبخت بیچاره کمک کنه بهتر از اینه که مساجد درست. واقعیت همه بدبخت کارگر داریم، بیکار داریم، کمک کنم به اینا بهتر از اینه که مساجد داریم. به قول میگم درست.
بخش بزرگی از بودجه فرهنگی کشور هر سال به فعالیت‌های مذهبی، هیئت‌ها و نهادهای مروج نماز اختصاص پیدا می‌کند. پولی که البته همچنان نهادهای متولی می‌گویند برای اداره امور مذهبی کافی نیست. در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، حتی برای اولین بار جشنواره‌ای به نام جشنواره مساجد هم برگزار شد. جشنواره‌ای که حجت الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در اختتامیه آن وظیفه مساجد را توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی، استکبار ستیزی، مقابله با دشمنان خدا، جهاد فی سبیل الله و حفظ منافع و مصالح مسلمین دانست. با این حال اما همکناری سیاست و مذهب انتخاب همه شهروندان هم نیست.
دروغ بگم فقط ماه محرم و محرمتون سیاست و دین متاسفانه همیشه تو با هم دیگه قاطی کردن دیگه، مردم خیلی نمیدونن. مسجد کوهش خیلی خوبه، به نظر به آدم آرامش میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را 2,300,000 تومان اعلام می‌کند و نرخ رسمی بیکاری در سال 1394 11% بود است. اینطوری است که وقتی از مردم درباره رفتن به مسجدها می‌پرسیم از فقر و بیکاری می‌گویند.
در خونه یکی به هم داره یه ساختمون میسازه، میده مثلا یه عده بیکار توش کار میکنن. خیلی بهتر از اینه که تا بخواد مثلا مسجد زره رنگ و لعابش عوض شه. خدا همه جا هست، بخوای حساب کنی همین جایی هم که الان من هستم هست دیگه.
یا از امکان وام گرفتن از مسجدهای شهر.
خب بس دیگه در چه زمینه ای مثلا این بودجه رو گذاشته؟ واسه سنگ وامایی هستم، مثلا مساجد رو میشناسم که وام میدن، حسینی ها هستم یه پولی میزنن 2 ماه 4 ماه معمولا دو ماه بعدش دو برابر مثلا وام میدن زامن، باز برگه زامنایی که مثلا تو همون محل میشناسن تاییدش میکنن. اگه واقعا در رابطه با این باشه بودجه هاشون که خیلی خوبه، اما اگه بودجه ای که مثلا صرف چی بشه، مثلا امام جمعهش که بره اونجا هر روز بره مرتب بره یه کلاسای دایر کنه و اینا، نه به نظرم به درد نمیخوره. چون واسه کلاس دایر کردن باید خود طرف بخواد، حالا بخواد پول به اون آقا هم بده به اون خانم هم بده که به عنوان مدده به عنوان مثلا سخنران بره اونجا صحبت کنه، وقتی نفر نره فایده ای نداره.
در این حال مساجد در ایران نهادهای درآمدزایی هم محسوب می شوند. مرگ که سرانجام در هر خانه را خواهد زد، در جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی با نهاد مسجد پیدا می کند. اغلب مراسم یاد بود درگذشتگان در مسجد ها برگزار می شود. مراسمی که کمتر از 2 ساعت طول می کشد و امامان جماعت و مددهان در آن نقش فعالی دارند. اینطور که جامعه جمع آنلاین گزارش می‌دهد، شهروندان برای مراسم از 300,000 تا 2.5 میلیون تومان به مساجد می‌پردازند. با این حال اما اگرچه نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از ناکافی بودن تعداد امامان جماعت می‌گوید، به گفته بعضی شهروندان امامان جماعتی که از محل بودجه مساجد حقوق و اجاره خانه هم دریافت می‌کنند، گاه حتی برای اقامه نماز صبح به مسجد نمی‌روند.
آخونده به من میگن بیاین نماز، خودش نمیاد. ما یک بار میاد سر کوچه من مسجد از نماز صبح مزام، آخوند نمیاد بیاد خونه ما قلمرغی سر کوچه من مسجد از مسجد فاطمه پیش نماز نمیاد. ما یک بار میاد، من 100 بار میگم بابا تو میگی قبول کرد یا پول میگیری بیا نماز، نمیاد. آخوند به اون تنبل من ندید، اصلا به اون خونه گرفتن اونجا ماهیانه اضافه میدن به خاطر نماز صبح نمیاد. زور و عصر میاد، مغربیش هم میاد، اما صبح نمیاد.
همه اینها در حالی است که به گفته رئیس دبیرخانه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد، بالغ بر 20 نهاد و سازمان برای اداره مسجدها بودجه دریافت می‌کنند و مسئولیت دارند، در حالی که قانون هیچ نهاد و سازمانی را به عنوان متولی امور مساجد معرفی نکرده است. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضرحیدری هستم. تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.